بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کان من دعائه علیه السلام فی الاعتذار من تبعات العباد و من التقصیر فی حقوقهم و فی فکاک رغبته من النار. اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این ایام انتهایی ماه رجب و آغازین شعبان به فضل الهی میهمان سخنان بی نظیر سید الساجدین زین العابدین در مجموعه صحیفه کامله سجادیه بودیم و بهره بردیم به حمدالله از مجموعه دعاها وجود شریفشون. دعا 34، 35، 36 و 37 محضر مبارک عزیزان تقدیم شد و امشب هم در این شبی که شب میلاد این بزرگ انسان الهی و صاحب مجموعه این حقایق ناب الهی است، انشاءالله دعا 38 رو که دعا کوتاه اما به درازای وجود انسان و حقیقت انسان است خدمت دوستان عزیز تقدیم می‌دارم انشاءالله. بدون وقفه عرض می‌کنم که وکان من دعائه علیه السلام، این از مجموعه دعاهای امام است که عنوان اون فل اعتذار در موضوع اعتذار است. الان اعتذار رو در متن خود دعا توضیح خواهم داد. همون خط اول برای اعتذار فعلا بگیم عذرخواهی. من تبعات العباد، کلمه تبعات جمع تبعه، ماهیت به اول انسان، چیزی که به دنبال انسان میاد و دامنگیر آدمی میشود که در لغت تعبیر میشه از این به ظلامه مظلمه. ظلامه مظلمه، همانی که شما در زبان عرفی در میان مردمان به حق الناس شهرت دارد، شهرت دارد. ظلامه و مظلمه، تبعات. در عذرخواهی از تبعاتی است و مظالمی است که نسبت بندگان خدا و کوتاهی هایی که نسبت به حقوق انسان ها رفته است در پیشگاه خداوند، لذا توضیح داده میشه و من تقصیر فی حقوقهم و از کوتاهی. اینجا قطعا تقصیر به معنای عجز و ناتوانی نیست، بلکه به معنای توانی، کوتاهی و کاستی است و کاستی و کوتاهی در حقوق بندگان خدا و در این حال و فی فکاک رقبتهی من النار، و در این که از خداوند میخواهد که فک کند رقبه او را از آتش دوزخ. کلمه فکاب از ماده فک یعنی جدا کردن، بریدن، قطع کردن، تمام کردن. رقبه هم که به اصطلاح به معنای گردن است، اما به کل شخصیت انسان رقبه گفته میشه. بنابراین مراد یعنی در این دعا امام رهایی خود را از دوزخ خداوند، از حضرت حق طلب میکنه. بسیار مهم، عجیب این دعا. همون گونه که پایان عرض دیشب عرض کردم، اگر دعا 37 رو در اون بلندای توحیدی ناب و عرشی دیدیم، یعنی بین انسان و خداوند بود و چه تعابیری، چه سخنانی رو امام فرمودن که واقعا شهد دلنگیز اون کام انسان رو عجیب سرشار می کند و مشغول می کند ذهن و وجود و فکر. اما این دعا رابطه از خداوند طلب میکنند وجود و مبارک امام، اما در رابطه بین خودشون و انسان هاست. موضوع زمینی است، نه عرشی. و بسیار مهمه که این ادعیه کنار هم این گونه چیده شده است و ملاحظه میکنید. امام آغاز میکنن سخن خودشون رو: اللهم بار الله پروردگارا، انی اعتذر الیک، من عذرخواهی میکنم در محضر تو از مظلومی که ظلم به حضرتی، در حضرت من به حضور من ظلم به آن شد، اما من او را یاری نکردم. این جمله اولیست که امام بازگو کرد. من کلمات رو بگم، یه توضیح کلی و بعد اونگاه دقت بیشتری. اللهم بار الله انی اعتذر. کلمه اعتذار از ماده عذر است و خود اعتذار در لغت تحرل انسان، این که انسان تلاش می کند که از پیامدها و از عوارض گناهان پیشین خودش رو برون بیارد، این در حقیقت معنای دقیق این کلمه است. اما انهای این که رابطه انسان با خطا و گناه رو که نگاه میکنید دو حالت دارد. حالت اول این است که انسان نسبت به خطای خیش کاملا آگاه است و مصر است و ادامه خواهد داد، یعنی گناهی انجام داده است اما مصرانه و با تمام پافشاری تصمیم ادامه این کار رو دارد، هر چند زمان پیدا کنه. میبینید گاهی در این محاکمه ها، حداقل در فیلم ها میبینیم، بالاخره این جانی کی قاتل کانگستر فلان، این میگه که باشه 20 سال دیگه هم اگر زندان بیام چه کار میکنم، این کارت میکنم اون کار میکنم، یعنی مصر است و بر جرم خودش تصمیم دارد که تا میتواند ادامه بدهد. نام این روش و این شیوه برخورد انسان در مواجهه با گناهان در متون ما، در متون روایی ما، الاصرار و الزنب است. نام این اصرار است، این که انسان اصرار می کند که گناه خودش رو داشته باشه. دیگه این انسان ها شقی هستند، سیه رو هستند و نکبت دو عالم از آن این گونه انسان هاست. اما دوم، تقسیم دوم اینه که خیر، انسان نسبت به گناهش این گونه نیست، بلکه در رابطه با گناه در یعنی در صدد ارتکاب دوباره و اصرار ورزی و حتی افتخار به کار خودش نیست، میداند چه کرده است و چه شده، بلکه سعی میکند به جور دیگری عمل کند نه اینکه اصرار کند. مقابل اصرار سه حالت وجود داره، یعنی سه جور انسان ها عمل میکنند در رابطه با خطاشون. خود ما هم همین حالت رو داریم در رابطه با خطاهامون، حالا چه حتی در پیشگاه خدا، چه در ارتباط انسان ها با یکدیگر. نوع اول و به اصطلاح اون شق اول اینه که انسان خطا کرده است اما خطای خودش رو نمیپذیرد، به دلیلی که میداند زشت ناپسنده، میگه لم افعله، من این کار رو نکردم، ما فعلتو، من این کار رو نکردم اصلا، یعنی از بیخوبون انکار میکند، انکار میکنه، میگه نه نه من اصلا این کار رو نکردم و من این کار رو نمیکنم، اصلا کار من نیست. حالت دوم اینه که انسان نه، انکار نمی کند، میپذیرد که این کار رو انجام داده، اما میگه که انی فعلتها لعجل کذا، من این کار رو انجام دادم اما به این خاطر بوده، به دلیل بوده که این مشکلات رو داشتم، به دلیل این بوده که راهنمای درستی نداشتم، به دلیل این بوده که مشکلات اقتصادی داشتم، به دلیل این بوده که این ضعف ها در وجود من بوده است. یعنی بعد از این که خطای خودش رو انسان میپذیرد، حالا ما اینجا بحث در پیشگاه خداوند داریم دیگه، در حضور خداوند میگه خدایا علتش اینه، علتش اینه، این توجیهه، یعنی شروع میکند به توجیهگری نسبت به خطای خودش در پیشگاه حضرت پروردگار. حالت سوم از این قسم دوم، نه اون اصرار، حالت سوم این قسم دوم این است که نه، صراحتاً بازگو میکند که انا فعلتها، من این کار رو انجام دادم، اما لا اعود و ابدا، دیگه هرگز بر نمی گردم به این کار و دیگه تکرار نمی کنم. توجه فرمودید؟ این حالت سوم است که انسان خطا رو می پذیرد، مسئولیت خطاش رو قبول می کنه، اما مصرانه و قاطعانه ابراز می کند که دیگه این خطا رو مرتکب نخواهد شد، لااقل تصمیمش رو از عدم انجام دوباره خطا بازگو می کند و ابراز می کند. اون اولی شد اصرار، این سه حالت بعدی، هر سه حالت میشه اعتذار، به اینها میگن اعتذار، این سهالت. چه اونی که انکار میکند اینم یه نوع اعتذار است، میخواد رفع کنه این گناهش رو، بپوشاند، از بین ببرد. چه اون حالتی که توجیه میکنه و با توجیه که علت تراشی میکند، عذر تراشی میکند، بهانه تراشی میکند، این همه اعتذار است. این سومی هم اعتذار است، منتها تو این سه قسم این سومی رو میگن خیر الاعتذار. این بهترین اعتذارها و عذرآوری هاست که نام چنین چیزی در قرآن و در متون روایی توبه است. التوبه تو خیر الاعتذار. توبه بهترین عذرخواهی هاست و بهترین عذرجویی ها و پوزش طلبی هاست، با همین ویژگی که انسان میپذیرد مسئولیتش رو نسبت به گذشته و نسبت به آینده هم اعلام میکند که دیگه انجام نخواهد داد. عالی است. این توبه است و بهترین عذرآوری ها و اعتذار هاست. امام سجاد این رو اراده میکنند و آموزش میدن. اللهم انی اعتذر الیک. خدایا، پس در حقیقت امام دارن میگن که خدایا من عذرخواهی میکنم، پوزش میطلبم و اتوب الیک، و من از خطاهای گذشته خودم و اشتباه خودم کاملا برمیگردم و چنین چیزی رو نمیخوام انجام بدم. اللهم انی اعتذر الیک. البته چون بارها این جمله رو گفتیم، ممکن برای بعض از دوستانی که اخیراً مثلا با این سخنان امام آشنا شده باشند و برخورد کنند، گفتیم که نوع این کلماتی که از زبان حجت خدا، حجت معصوم الهی صادر میشه، خب نوعاً شارحان معتقدن که اینها جنبه چی داره؟ جنبه آموزشی داره. امام این رو برای دیگران میگوین که آموزش بدن به انسانها این دعا رو. نه، اگر برای آموزش هم نباشد، همانی است که خدمت دوستان در تبیین و در تحلیل استغفار پیامبر مطرح کردیم. چرا پیامبر استغفار میکنن؟ چرا خدا میگه واستغفر لذنبک؟ چرا خدا به پیامبر میگه واستغفر انه کان توابا؟ گاه انسان خطایی رو انجام داده است، از اون خطای گذشته خودش برمیگردد، رجوع به سوی خداوند میکند و از میان میبرد اون خطای خودش رو با توبه. نام این چیست؟ نام این رفع الذنب است. انسان گناه گذشته خودش رو رفع میکنه، از جا میکند، از بین میبرد به برکت توبه. گاهی نه، انسان خطا نکرده است، آمیگه استغفر الله ربی و اتوب الیه. نه نسبت به گذشته، بلکه نسبت به چی؟ آینده. نام این چیست؟ دفع الذنب. نه نسبت به گذشته، خدایا تا الان الحمدلله خطایی سر نزده است، اما نمیدانم، اتوب الیه، از تو میخواهم که من بعد منو کمک کنی و نگذاری که به لغزش و خطا برم. این شیوه پیامبر است، شیوه اهل بیت است، شیوه امام سجاد است، که اینا اگر این جملات رو بازگو میکنن، جنبه چی داره؟ جنبه دفع الذنب، دفع الذنوب و الخطایا دارد. نه اینکه بخوان سابقه و پیشینه ای رو اصلاح کنن، که حال روز این بزرگان مشخص است. خب فرمودند انی اعتذر الیک، من عذرخواهی میکنم و رجوع میکنم خدایا و توبه میکنم به سوی تو. حالا از چه چیزی؟ من مظلومن، از مظلومی که ظلم به حضرتی. در تمام این 4-5 موردی که الان میخونم، در تمام اینها یه محذوفی داریم که بسیار زیبا میکند و ادیبانه میکند سخن رو، و اون محذوفمون یعنی مجاز در حذفی که داریم با فعل بعدی مشخص میشه. میگن من مظلومی، عذرخواهی میکنم خدای تو از مظلومی که ظلم شده به او، به حضرتی. کلمه حضرت که به کارم میبرید زیاد، این یعنی محضر، یعنی حضور. کلمه قریبی نیست این کلمه. اگر به کسی میگین حضرت آقا، یعنی حضور آقا، یعنی محضر آقا. این کلمه حضور چیزی نیست که اختصاص گاهی گمان میکنیم این کلمه باید در مورد کی به کار برده بشه، ائمه، معصومین. نه، کلمه حضرت یعنی حضور، یعنی محضر، یعنی پیش رو. ظلم به حضرتی، که در حضور من، پیش روی من بهش ظلم شد. خدایا من توبه میکنم در مورد اون مظلومی که پیش روی من به اون ظلم شد، اما فلم انصره، من یاری به او ندادم و یاریش نکردم و ظلم رو دیدم و تماشا کردم و کاری انجام ندادم. من اعتذار دارم، من عذرخواهی دارم خدایا از تو، و پوزش میطلبم از بارگاه تو در چنین نکته. من تو عرض کردم در تمام این جملات، این جمله و جملات بعدی، قبل از اون کلمه‌ای که من فهم من مظلومن، یا میگن من معروفن، یک کلمه محذوفی داریم که به زیبایی ادبی سخن می‌سازد. اینجا من مظلومه یعنی چی؟ من عذرخواهی می‌کنم از شخص مظلوم، نمی‌خوام عذرخواهی کنن امام، بلکه اینجا من خذلان مظلومه، از واگذاری و رها کردن یک مظلومی به حال خودش من عذرخواهی می‌کنم. از کجا می‌فهمی این محذوف رو؟ از اون فعل بعدی که فلم انصرهو، من عذرخواهی میکنم از اینکه باید یاری میدادم اما یاری ندادم و رها کردم. خب بدیهیست این اعتذار امام در صورتی است که آدمی توان مواجهه و مقابله با ظالم و توان یاری دادن مظلوم را با همون تعاریفی که توان انسان است به لحاظ شرعی و عقلی داشته باشه. تمام تکالیف و تمام حقوق تابع توانایی انسان هاست. اگر من توانایی دارم اما این توانایی رو استفاده نمی کنم. من قبل از اینکه این سخن امام رو دیگه بازترش توضیح بدم خدمت دوستان به ادامه دعا رو، اجازه بفرمایید این جمله رو عرض کنم معذرت بتون. اساسا مبنای این دعا بر یک نظریه بسیار قوی و جدی و یه اصل مهم در شریعت هست و اون این که در زندگی اجتماعی انسان ها و در جامعه انسانی و اسلامی آدمیان نسبت به دیگر به یکدیگر یه حقوق و مسئولیت هایی دارن. این یه اصل اساسی است در شرع مقدس اسلام، در ادیان الهی، در نزد عقلای بشری که اگر انسان‌ها می‌خوان کنار هم زندگی کنن و زندگی اجتماعی داشته باشن نمیتونن نسبت به یکدیگر تابع یه حقوق و حدودی و یه مسئولیت‌هایی و تکالیفی نباشن. این یه اصل است. اگر کسی قائل به این شد که نه، من نسبت به دیگر انسان‌ها هیچ مسئولیتی ندارم، هیچ مسئولیتی ندارم و هیچ کس هم بر عهده من حقی ندارد، نمیشه، این انسان امکان زندگی اجتماعی نداره. اگر کسی به اینجا رسید این انسان میشه خودکامه، میشه جبار به تعبیر قرآن، من لا یرا لعهد علیه حق. انسان هایی که میگن پدر کی بوده، کجا حق داره، مادر کیه، چرا حق داره، من خواستن فرزند نیارن، معلم چه حقی داره، پولش گرفته درس داده، نمیدارم این کسی که امنیت من میاره خب داره پول میگیره این کارو میکنه، همه چی رو انکار میکنند. میگه هیچ کسی در جامعه بر من حق نداره و منم مسئولیت در قبال هیچ کی ندارم. این انسان اسمش در قرآن جباره، این همان است که عرض به خدمتون و خواب کل و جبار ننید، دیگه بالاخره عاقبت خوشی برای این انسان ها نیست. و جالب اینه که این انسان هایی که این گونه فکر میکنند یه طرف قضیه رو معتقدن، یعنی معتقدن که هیچ کی بر اینها حقی نداره، اینا مسئولیتی در قبال کسی ندارند، اما نسبت به کسی بر اینها حق ندارد اما اینها بر دیگران حق دارند. نوعا این گونه افراد این شیوه فکر میکنند، پدر و مادر حقی ندارند بر من اما من بهشون حق دارم که فرزندشونم، یعنی حقوق یه طرفه قائلند اینها هنگامی که منافعشون رو تضمین و تأمین میکنند. البته اندکی عکس این هم هست، بسیار به ندرت انسانهایی هستند در میان بندگان خدا که قائلن که هیچ کس بر عهده اینها بر عهده هیچ کسی حقی ندارند، اینها از کسی هیچ مطالبه‌ای ندارن اما دیگران بر عهده اینها حق دارن، لذا تلاش میکنن که حق دیگران رو پرداخت کنن ولو از هیچ کس حقی مطالبه نمیکنن. اینها کیند؟ این اون کسانی هستند که بهشون میگن ایثارگر در قرآن. اینها کسانن که ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اینا کسانی هستند که دیگران رو مقدم بر خودشون میدارن، ایثارگری میکنن و هیچ حقی هم قائل نیستن. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اینها نه حقی نه هیچی و کار رو انجام. اینا دیگه اقلیتی هستند، خیلی اقل قلیلی از بندگان خدا که به مراتب بلندی رسیدن. بسیار. اما اصل اولی اینه، آموزه های دینی هم این رو میگه عزیزان، همه انسان ها، آحاد جامعه اسلامی، تمام انسان ها در روی کره زمین وقتی در یه اجتماع زندگی میکنن اینها یه حقوقی نسبت به هم دارن، حقوق متقابل و یه مسئولیت هایی دارن، مسئولیت های متقابل. این اصل در اسلام، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. الان خدمتون میخونم، تمام انسان ها مسئولیت دارن نسبت به هم، یه حقوق متقابلی دارن. ما بابی رو داریم در روایاتمون، عزیزان آشنای با متون روایی، از خود کافی مستطاب بگیرید، کافی کلینی بگیرید، 310 وفات مرحوم کلینی است. بگید در اصل غیبت سارا امام زمان جمع‌آوری شده دیگه، مجموعه روایات کافی کلینی. از بگیرید از قرن 200 خورده‌ای این کافی بیاید تا جلد هشتم وسائل شیعه شیخ الراملی و عرض به خدمت کنیم مجموعه عریض و طویل تمام کتب روایی ما و جوامع روایی ما حتی بعد از آن بهار مجلسی و غیره. اصلا یه باب گسترده‌ای در اینها وجود دارد، بابون فی حقوق الاخوان، بابون فی حقوق الاخوان، که تمام این باب حقوق اجتماعی انسان ها نسبت به یکدیگر است که اگر انسان ها بناس با هم زندگی کنند و زندگی اجتماعی داشته باشند نمیتونند استنکاف از این حقوق کنند و الا جامعه فرو میپاشد و هیچ خوشنامی، نیکنامی، کامیابی در جامعه وجود نخواهد داشت. خیلی مهمه این بحث، این بسیار مهمه. با این مقدمه امام به 4-5 تا از اینها اشاره میکنند، بعدم یه بیان کلی به تمام این حقوق دارند و سیر کار رو میبینید. اولین نکته و اولین حقی که امام میفرمان همینه. میدانید که در قرآن شاید بارها بنده عرض کردم در مقام تفسیر که ما پلشتر و زشتر از واژه ظلم چیزی نداریم. خداوند وقتی میخواد قبیح‌ترین کلمات رو مطرح کند در قالب ظلم مطرح میکند. یعنی دیگه چی از شرک بالاتر که ولی نشرک تلا یحبتن عملک، اگر بیان بر شرک ببرزی تمام عملت، تمام رسالتت، تمام وجودت برباد. اما این شرک لظلم عظیم، باز شرک با تمام زشتی و پلشتیش میشه ظلم، و این شرک لظلم عظیم، اما ظلم عظیم. پس بنابراین این واژه ظلم، مفهوم ظلم، حساسیت ظلم، این نکته عجیبی است و در منطق قرآنی و آموزه های اسلامی لا تظلمون و لا تظلمون است. انسان ها نمیتوانند ظالم باشند، پای بر حقوق دیگران بگذارند، نمی توانند ظلم رو بپذیرند. نه ظلم کنید، نه اجازه بدید ظلم به شما روا شود. حالا این چه نسبت به خودمون، چه نسبت به دیگران؟ یعنی ما نه ظلم به خودمون بد بکنیم، نه به دیگران ظلم کنیم، نه اجازه بدیم به ما ظلم شود، نه اجازه بدیم به دیگران ظلم بشه. این نگاه کلی است که در این مسئله در قرآن میبینیم، در آموزه های دینی میبینیم. حتی میبینید اگر میان دو مسلمان، میان دو گروه مسلمان یه تعارضی شد، یه درگیری ایجاد شد، خب اینجا ما میبینم و حاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم یا کاری میتونم بکنم؟ نه، بود بیاییم به صحنه. اگر دیدید که ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دیدید دو گروه مسلمان مؤمن دو با هم دارن میجنگن، بیاید جلو، فاصلهو بینهما، بیان صلح ایجاد کنین، نگذارید اینها بدون دلیل توانشون رو صرف کنن به این مجادله ها و به این جنگ ها و به این انسان سوزی ها و فرصت سوزی ها. اما اگر دیدی یکی از اینها داره ظلم میکنه، داره ظالمانه برخورد میکنه، شما اومدید اینجا صلح ایجاد کنید، صف بایستید مقابل ظالم، بکوبیدش زمین، معطل نکنید. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبقي حتى تفيء إلى أمر الله. اگر دیدید یکشون داره ظالمانه برخورد میکنه، شما اومدید اینها رو صلح ایجاد کنید. اما اگر دیدید که ظالم است، مقابل ظالم بایستید به نفع مظلوم. خب این منطق قرآن و آموزه قرآن است عزیزان که مشاهده میفرمایید مطرح میشه. در ده ها مورد این رو میتونیم دیگه پیدا کنیم. امام سجاد فرمودن اولین جایی که جای اعتذار و عذرخواهیست از کوتاهی ها و مظلمه هایی که به گردن ماست نسبت بندگان خدا که به پیشگاه ذات حق دست راز میکنیم و از خدا میخواهیم که ببخشاید بر ما تا ما جبران کار بکنیم، میفهمد انی اعتذر الیک من مظلوم، گفتیم یعنی من خذلان مظلوم، از رها کردن یه مظلومی که ظلمه به حضرتی، در حضور من ظلم شد، من میتوانستم این ظلم را ازش رفع کنم، اما فلم انصره، این کار رو نکرد. شنیدم فریاد میزند مسلمان یاریم بده و میتوانستم یاریش کنم، به انها ظلم و شیوه های مختلف ظلم دیدم داره به ظلم میشه، اما تماشا کردم، عافیت طلبی کردم، اقدام نکردم و اجازه دادم که این ظلم ادامه پیدا کنه. این چیزیست که دیگه فقط باید استغاثه به درگاه خداوند کرد، اعتذار به حضرت حق کرد و از او خواست که تبعات این رو و آثار این رو از وجود ما و از وجود انسان بردارد. به دلیل حساسیت اجازه بدید من در رابطه همین حق خاص یکی دو نکته خدمتون بگم، بعد در حقوق کلی هم عرض میکنم. این روایت هم از خود وجود اون بارا که سید و ساجدین است که میخونم خدمتون. فرمودن فاما حق و حقی حق و اخیک. خب میدونید دیگه بعد از صحیفه سجادی اون چه که از وجود مبارک امام شهرت بیشتری داره رساله حقوقیه است که مجموعه 30 حق رو امام در اونجا بازگو میکنن. اما حق و اخیک فان تعلم، اگه فان تعلم ان بدون آن این است که و اما فاخیک فان تعلم آن است که بدانی انه یدک و عزتک. اخیک یعنی اخو المؤمن، نه برادر نسبی خونی، یعنی برادران مؤمن، افراد مؤمن در جامعه. این بازوی توست و عزت توست و قوتک و قوت توست. فلا تتخذ سلاحا علی معصیت الله، نکنه یه انسان مسلمان رو راهی قرار بدی، ابزاری قرار بدی که از این طریق معصیت خدا بکنی، او رو بندازی تو دامی از دامهای عصیان و گناه برای سود خودت، برای منافع خودت، اینو ابزار گناه خودت، دلال مظلمه خودت بکنی در پیشگاه خداوند. عاملی باشه که از طریق این داری تو معصیتت رو، کامجویی خودت رو پیاده میکنی و معصیتت رو انجام میدی. ولا عدت للظلم لخلق الله، نکنه یه انسان مسلمان را ابزار و عده ظلم خودت قرار بدی. این تا اینجا. ولا تدع نصرته علی عدوه و النصیحة له، و نمیتونی در مقابل دشمن اگر قرار داره به ظلم میشه، نمیتونی رهاش کنی، نمیتونی ولش کنی، به حال خودش بگی به من چه عیسی به دین خود، موسی به دین خود، و خیرخواهانه با او برخورد نکنی. حق المؤمن علی المؤمن، امام صادق، المودت له فی صدره، اینی که در دلش دوستش داشته باشه مؤمن رو، بدخواهش نباشه. والمواسات له فی ماله، اگر توان مالی دارد کمکش کنه. والخلف له فی اهله، نسبت به خانوادهش اگر نیست خودش حافظ باشه منافع اون رو، زن و بچه و زندگی. و این نکته آخری، و نصرت له علی من ظلمه، و حقه که نصرت و یاریش بده در مقابل اون کسی که داره بهش چه میکنه؟ ظلم میکنه. دیگه از این روایات فراوان داریم، فقط من همین جمله رو میخوانم. ما من مؤمنن یخذل اخاه، تکان دهنده این جمله امام صادق، ما من مؤمنن یخذل اخاه و هو قادر علی نصرته. با این قید اگر کسی مؤمنی رو که داره ظلم بهش میشه رها کنه، ولی که توان داره که مقابل ظالم بیستد و این مظلوم رو از چنگال ظالم به در آورد و کمک کند، رها میکنه، این کار رو نمیکنه. خزالا خزله الله فی الدنیا و الاخره، نیست الا اینکه خدا این انسان بی تفاوت رو خار میکند و ذلیل میکند در دنیا و آخرت به پاس این رفتار نابجا و بیمسئولیتی که زیر پا نهادن این حقی که متاسفانه از او سر زده. روایات زیاد داریم، من همین یک دوتا رو خوندم خدمت دوستان، حالا نکات کلی تر رو عرض میکنم. این یک. دومین اعتذار، و من معروفن، یعنی اللهم اعتذر الیک، خدایا از تو عذرخواهی میکنم، پوزش میطلبم، و اتوب الیک، و به سوی تو توبه میکنم. من معروفن اصدی الیه فلم اشکره، از معروف و کار خیر و احسانی که اصدی الیه، یعنی اعطی الیه، اصدا الیه، اعطا الیه، که به من عطا شد، در حق من انجام شد، یه کار خیلی خوبی برای من انجام شد، اما فلم اشکره، من بی تفاوت اصلا، هیچ سپاس و شکری در قبال این از کننده این کار خیر نداشتم، هیچ برام فرقی نکرد، بی تفاوت برخورد کردم. اینجا هم محذوفی که در جمله داریم، و من معروف اصدی الیه فلم اشکره، باز از اون فعل فلم اشکره معروف میشه، یعنی مشخص میشه من کفران معروفن، خدا یه عذرخواهی میکنم و توبه میکنم به سوی تو از کفران یه معروف، معروف کار خیر، نیکویی، احسانی که در حق من شد، آه من چشمو بستم و اعتنا نکردم که کی برا من چیکار کرد، وظیفش، یا گفتم میخواست نکنه، هیچ بیتفاوت گذاشتم، و یا کبر من و غرور من اجازه نداد که بگم سپاسگزارم، متشکرم، خیلی ممنون، این نفسانیت من، تکبر من اجازه نداد سر رو خم کنم در قبال احسان دیگران، که عامل اصلی اینه عزیزان، نوعا که ما تقدیر و تشکر نداریم. خب این حقی که اینجا امام مطرح می‌فرمان چیه؟ این چه نکته‌ای است؟ این همان است که دیگه بالاخره در ذهنمون حداقل قبح انسانهای کافر، نعمت، ناسپاس تو ذهنمون هست، میگیم عجب قدر نشناس هست. امام به این نکته اشاره میکنن. خدایا من پوزش میطلبم از تو، از این که من ناسپاسی کنم و ناسپاسی کردم در قبال معروف ها و خوبی هایی که به سوی من شده است، و من تشکر و ثنا و سپاس لازم رو نسبت به اون کسی که چنین کرده است نداشتم. حالا این نکته چه حساسیتی داره که امام بعد از ظلم مطرح میکنن؟ بسیار مهم است، از نکات بسیار مهم و جدی و تلاش های جدی در جامعه بشری و زندگی اجتماعی اینه که باید تو جامعه معروف انتشار پیدا کنه. شما که میبینید رکن واجبات اجتماعی اسلام امر به معروف و نهی از منکر است، چرا؟ برای همین که باید در جامعه انتشار معروف باشه و زدایش منکر باشه. این جامعه سعادتمند است که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. زمانی شما بهترین جامعه اید و جامعه معیار و الگویید که معروف در جامعه موج بزند، منتشر شود و منکر از صحنه جامعه کنار بیاد. خب معروف، تمام تقسیمات معروف، تمام افراد معروف، تمام افراد نیکی، تمام افراد شایستگی، تمام کارهای خوب، حالا چه در رابطه با خدا چه در رابطه با خلق، معروفی که عقل معروف میداند، شر معروف میداند، همه اینها هست. اما دقت کنید، برای اینکه در جامعه انسانها نیکو کار باشند و کار خیر و کار شایسته گسترش پیدا کنه، به تعبیر امروزی ما این نیاز به چی داره؟ نیاز به انگیزه داره. انسان ها باید انگیزه داشته باشند تا اهل خیر و احسان نسبت به یکدیگر باشند و معروف رو منتشر کنن و خواهان معروف باشن، طالب معروف باشن، رنج معروف رو بپذیرن و کار خیر رو انجام بدن و کار احسان به هم بکنن. شما نگاه کنید، با مثال ساده عرض میکنم، بین زن و شوهر اگر این مرد اونقدر جربوزه نداشته باشه، اونقدر محبت نداشته باشه، اونقدر صفا نداشته باشه، اونقدر عشق نداشته باشه به پای همسرش بریزد که انگیزه بده به این زن در زندگی برای خدمت و احسان و نیکوکاری و کدبانوی شایسته شدن، کی میخواد این زن کار بکنه؟ به هوای کی؟ به عشق کی؟ به قول حفامون ناس برای چی این کار بکنه؟ باید اون انگیزه لازم بهش داده باشه. تصور کنید که یه بانوی این چنین است، اما هرچی نگاه میکنه به دیوار بسته و بتونی برخورد میکنه، نرود میخواه آهنین در سنگ، هیچ احساسی نمیبینه از طرف همسرش، هیچ بازتابی نمیبینه اصلا در قبال. خب چقدر دوام داره این شیوه رفتار کردن؟ به جایی میرسه که همون شعر همیشگی که میخوانیم رو زیر لبش زمزمه میکنه و روش رو عوض میکنه. در کارخانه ای که ندانن قدر کار، هر کس که ترک کار کنند کاردان تر است. حالا میخواد زن و شوهر باشن، میخواد تو این اداره و سازمان این آقای مدیر و این کارکنانش و کارگزارانش باشن، میخواد این در روابط اجتماعی و خانوادگی باشه، هر کم تو محیط علمی باشه، فرقی نمیکنه. اگر انگیزه ها کشته شد، عزیزان، متاسفانه معروف منتشر نمیشه در جامعه. یکی از مهمترین و اصلی ترین راه های امر به معروف و انتشار معروف، زنده کردن انگیزه ها برای معروف در اطراف افراد است. حالا از مهمترین عوامل کشتن انگیزه در وجود انسان ها چیه؟ همین که اگر کار خیلی انجام میدن، اگر احسانی انجام میدن، اگر محبتی میکنند، هیچ بازتابی در قبال رو نبینن و احساس کنند طرف مقابل اگر خدمت کنی یا خیانت براش یکیه. اگر محبت کنی یا عداوت کنی نمیفهمه اصلا، یکسانه براش دیگه. این انگیزه ها رو از بین میبرد، از بین میبرد یا بیرمق و کمرمق میکنه. به همین خاطر ملاحظه میکنی در آموزه های دینی به شدت به این نکته اشاره میشه. همان مقدار که در مورد ذات حق تأکید میشد، همان مقداری که فشکرونی فلا تکفرونی است، باید شکر خدا باشد، ناسپاسی از ذات حق نباشد، باید و من یشکر فانما یشکر لنفسه، باید تمام این موارد باشه که در قرآن میبینیم، مقابل اون میبینید در مواجهه با انسانها هم به دوش ما میگذارد این حق و مسئولیت رو، از اون طرف حق است و از این طرف مسئولیت، که در قبال احسان محسنان، نیکویی نیکوکاران و معروف اهل معروف، همه انسانها باید متواضعانه سپاس و تشکر خودشون رو نشان بدن. دیگه جمله‌ای که همتون بلدید میشناسید چیه؟ من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق. اجازه بدید دقیق‌تر و درست‌ترش رو از زبان معصوم خدمتتون بگم و این هم با یکی دو جمله کوتاه عرض میکنم معذر مبارکتون که بسیار زیبا و دقیق است. این از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. نبی مکرم فرمود اشکر لمن انعم علیک، سپاسگزار باش برای اون کسی که به تو نعمتی میدهد، لطفی میکند، احسانی میکند. و انعم علی من شکرک، چه جالب. و اگر دیدی یک کسی نسبت به احسان و لطف تو شکرگزار و سپاسگزار است، ادامه بده این کارو، بیشتر براش انجام بده. این ارزش داره، این فرد این متوجه میفهمه، برای او این کار را انجام بده، نه برای آن کسی که نمیفهمد. توجه داری؟ مرحوم کلینی در کافی عرض به خدمتون، سمعت علی ابن الحسین علیه السلام، کی وجود مبارک امام سجاد، این از کلمات خود سید سجاد، ان الله، امام میفرمودند ان الله یحب کل قلب حزین، خدا اون دلهای شکسته رو دوست میدارد. انا اند منکسرت قلوبهم، من در نزد دلهای شکسته بندگانم هستم. و یحب کل عبد شکور، به خدا دوست می‌دارد هر انسان شکوری را. یقول الله تبارک و تعالی لعبده من عبیده یوم القیامه، حالا این شکور نه فقط شکور برای خدا، خدا در فردای قیامت به بعضی از بندگانش میگه اشکرت فلانن، آیا نسبت به پدر، آیا نسبت به مادر، آیا نسبت به معلم، آیا نسبت به این صاحب حق، آیا تو واقعا شاکر بودی، سپاس اون رو به جا آوردی، سپاسگزاری داشتی؟ فیقول بل شکرت یا رب، میگه بله با صحبت بل شکر. فیقول لم تشکرنی از لم تشکرها، ببین این دقیق زیبای همون جمله که فرمودید، اگر سپاس و ثنای صاحب نعمت و احسان رو در دنیا به جا نیاوردی برای خودت، گویا مرا تشکر و شکر من رو به جا نیاوردی. اشکرکم لله اشکرکم للناس، شکرگزارترین شما در پیشگاه خدا آن کسی است که سپاسگزارترین فرد در نزد مردمان و صاحبان احسان و معروف باشه. اونی که عرض کردم میبنده، این حدیث رو گاهی در تفسیر خواندم که راه رو میبنده، اینه دیگه که از وجود مبارک امام صادق فرمودن لعن الله، لعن الله، خدا لعنت کند. امام صادق میفرمان لعن الله، خدا لعنت کند قاطعی سبیل المعروف، اون کسی که راه خیر رو تو جامعه میبنده، راه خیر تو جامعه میبنده. قیل و ما قاطع او سبیل المعروف، آقا نفهمیدیم منظورتون کیه، کیا که راه خیر رو میبندن. قال الرجل یصنع الیه المعروف، انسانی که کار خیری براش کسی انجام میده اصلا نمیفهمه، اعتنا نمیکنه که تو چیکار کردی، فیکفرح کفران نعمت میکند به جای سپاسگزاری. فیمتنع صاحبه من ان یصنع ذلک الی غیره، این آقای اهل خیر میگه بشکنه این دست که نمک ندارد، میگه ما باشیم که دیگه پای کاغذ رو برای کسی امضا کنیم، ما باشیم که این کار خیر رو وساطت کنیم برای دیگری، دیگه باب خیر در زندگی این فرد بسته شو. به چه جرمی، به چه دلیلی؟ به دلیل رفتار ناسپاسانه فردی که نسبت به اون معروف شد اما سپاس که نکرد، کفران و نعمت هم گاهی نسبت به این فرد ناسپاسی هم به جا آورد، و یا وفا خود نبود در عالم، یا به ما کس در این زمانه نکرد، کس نه یا مختل متیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد، مثلا کار به اینجا کشید. خب امام فرمودن پس پروردگار را اعتذار میکنم، پوزش میطلبم، توبه میکنم به درگاه تو از معروفی که به سوی من شد، اما من ناسپاسانه فلم اشکره، سپاسی از صاحب این معروف به جا نیاوردم. سبم و من مسیئن اعتذر الیه فلم اعذره، شاید بعض از نسخ فلم اعذره بهتر باشه، با تشدید بهتر باشه، الان عرض میکنم. و من مسیئن، مسیئ کسی که کار سیئه انجام داده است، اعتذر الیه، خدایا من عذرخواهی میکنم، یک کس بدکاری است، اهل سعیه، این کار بدی به من انجام داده، اما بعد اومد پیش من چه کرد؟ با عذرخواهی، به پوزش طلبی، فلم اعذره، اگر بگیم فلم اعذره بهتره، من نزدودم این عذرش، یعنی پاک نکردم از دوش شانه او، یا فلم اعذره یعنی فلم اقبل عذره، اینطور معنا کنیم، من قبول نکردم عذرخواهیش، گفتم برو برو، ما را اذیت کردی کافیه دیگه، نمیخوای ببینیم تو را. اینجا اون کلمه ای که محذوفه دیگه مشخص از خود واژه، من لعم مسیئن، من لعامت مسیئن، من ملامت مسیئن، خدای من به تو پناه میبرم از اینکه یه انسان زشت کردار یه کار زشتی من انجام داد، اما اومد از من عذرخواهی کنه، من به ملامت خودم به سرزنشم ادامه دادم و عذرش رو نپذیرفتم. خب بالاخره میدونید از نکات بسیار مهمی که برای نزدیک شدن دلها، زدودن زشتیها در جامعه آموزش داده میشه همینه که انسانها العذر عند کرام الناس مقبول، و از کرامت انسانها اینه که عذرخواهی یکدیگر رو بپذیرند، اگر خطایی سر زده است قبول کنند، هنگامی که احساس میکنند طرف نادمن منکسرن پشیمان است، اینجا جایی نداره انسان اصرار ورزی کنه که اون خطا رو نگه داره، اون اشتباه رو نگه داره، باشه فردای قیامت جلوتو میگیرم، نه دیگه نه، اینجا جایی است که چقدر زیباست در این دعای این ماه میخونی، یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون، ای خدایی ای کریم ترین کسی که، یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون، که انسانهای مسیح چطور میان عذر میارن تو هم قبول میکنی. دیشب میخوندیم خدمت دوستان در دعای 37، پریشب میخوندیم معذرم بارکتون، از صفات و اسماء و حسنای الهی همین است که خداوند قبول میکند عذر رو، قبول میکند اعتذار بندگانش رو، ان الله یقبل التوبه عن عباده، خداوند میپذیره و قبول میکند. ما هم متصف به این صفت الهی و این بسیار بسیار زیبا. من باز هم اگر خدمت دوستان حداقل یه روایت رو در اینجا منظر مارتون اگر بخونم بد نیست، یا علی، یا از وصایای نبی مکرم به امیر المؤمنین، یا علی، یا من لم یقبل العذر من متنسل صادقا کان او کاذبا. این خیلی جالب است علی جان، اگر کسی از یک کسی که اومده خودش رو شکسته دیگه داره عذرخواهی میکنه است، حالا ولو صادقانه داره عذرخواهی میکنه یا تو دلش هم نیست به زبان داره عذرخواهی میکنه، کاذبن، کاذب اصلا تو عذرخواهیش، از این بالاتر هم اگر کسی، یا علی، یا من لم یقبل العذر من متنسل صادقا کان او کاذبا فلم تنله شفاعتی، شفاعت منم فردای قیامت نصیبش نمیشه اگر قبول نمیکنه. و دیگه اینها روایات فراوانی داریم، من لم یقبل من متنسل صادقا و کاذبا لم یرد علی الحوض، پیامبر فرمودن کسی قبول نمی کنه فردای قیامت بر حوض کوثر رحمت من وارد نخواهد شد و چنین و چنان. بسیار خوب، امام فرمودن به من مسیئن اعتذر علی فلم اعذره، چقدر زیباست عزیزان، چقدر روابط رو اصلاح میکند، ادفع بالتی هی احسن از سیئه، همینه، این از راه های خوب زدودن بدی ها زشتی ها سیئات در جامعه قبول عذره که زمینه رو برای خطاهای بعدی از بین میبرد و کاهش میده، نپذیرفتنش آنچنان را آنچنان تر می کند، بادمه در هر سری شر می کند، آنچنان را آنچنان تر می کند، لجاجت میاره و مسائل بعدی. چهارم، و من ذی فاقت سألنی فلم اوفره، خدایا من عذرخواهی می کنم از پیش در پیشگاه تو و رجوع می کنم به سوی تو، من ذی فاقت، اینجا اون جمله ای که کلمه ای که حذف شده یعنی من نهر زیفاقتن، من عرض به حرمان زیفاقتن، خدایا زیفاقت، فاقه یعنی چی؟ یعنی حاجت، یعنی حاجت نیاز، خدایا من به تو پناه میبرم، به تو رجوع میکنم از این که یه زیفاقی، یه انسان نیازمندی اومد سراغ من، اما فلم اوفرهو، من گفتم که ببخشید مقدمش نداشتم در اینکه حاجتش رو روا کنم و ردش کردم، و اما سائل فلا تنهر رو گوش نکردم، نهرش کردم، ردش کرد. این حق سنگینیه، این حقه که باید اعتذار کرد ازش، باید پناه برد به سوی خداوند. از این باب و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. صراحتا قرآن میگه حق تو مالتون نسبت به سائل و محروم، اون کسی که میاد میپرسه یا روی پرسیدن نداره محرومه، فرقی نمیکنه، نسبت به این حقه. حتی گاهی در بعض از روایات داریم، البته این جای تأمل، یعنی باید توضیح بیشتر داده بشه، گاهی مثلا ائمه وقتی کسی اومد سوال کرد گفتن بدین، گفت آقا این نیاز نداره، این تکدی میکنه، متکدیه. گفتن شاید اگر نیاز داشت بعد چه کار کنم، فردای قیامت چه جوابی دارم بدم اگر نیاز داشت. یعنی شاید به این شیوه هم، بله میگیم کسایی که حرفه‌ای هن کارشون اینه، وقتی نگاه میکنید میبینید چه سرمایه هایی دارن، اونهایش حسابشون معلوم. اما میخوام بگم حساسیت مطلب اینه که ائمه تا به این نکته هم تذکر دادن، به اینم توجه دادن. خب این حقیست که نمیتوانیم بگذاریم عزیزان. وقتی صاحب حاجت رو میبینیم اما دیگه اینجا حاضر نیستیم فکر کنیم، خدا میدونه این شب و روزها من الان نگاه میکنم میبینم این اوضاع بسیاری از این هموطنانمون رو در این استانهای سیل زده و انسان احساس میکنه میتونه سفرش رو بندازه، میتونه دست به غذا ببره، آیا میتونه لذت ببره از داشته های الهی؟ و چی بگیم در پیشگاه خداوند اگر تکانی نخوریم، اگر احساس نکنیم که اینها هموطنان ما، اینها مسلمانند، اینها انسان‌هایی هم، خیلی هاشون انسان‌های وارسته، همشون الحمدلله میبینید که، و چطور ما این حقوق رو بتونیم پاسخ بدیم. فرمود و من ذی فاقت سألنی فلم اوفره، پنجم بود این، چهارم بود این پنجم. و من ذی حق و من حق ذی حق لزمنی لمؤمن فلم اوفره و من حق ذی حق لزمنی لمؤمن فلم اوفره. خوب دقت بفرمایید، اینجا باز اون کلمه ای که محذوفه چیه؟ و من در قبال حق چی پیش میاد؟ منع میاد دیگه، اهمال میاد. خدایا من اعتذار دارم، عذرخواهی میکنم، پناه میارم به تو، توبه میکنم از اهمال و کوتاهی در حق صاحب حقی که لازمنی، که این حق بر من لازم بوده، منو لازم می اومده این حقش. لمؤمنن، خصوصا هنگامی که این صاحب حق حقش حق چی باشه؟ حق اخوت ایمانی باشه، انما المؤمنون اخوه. فلم اوفره، یعنی فلم وفیتها، و من وفا نکردم و من به جا نیاوردم و انجام ندادم این حق رو و کوتاهی کردم و احساس میکنم این حق بر دوش من مونده است. حالا این ممکنه چی باشه؟ این حق حتی ممکنه این حق بزرگتری باشه، حق بزرگتر و کوچکتری باشد. توجه دارید؟ الان براتون میخونم، الان میخونم خدمت. خدایا من عذرخواهم و اعتذار دارم. عزیزان من، همینطور که از کودکی بالاخره در ذهن ما این مطلب حق 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 و ناس حق و ناس گنجانده شده است، الحمدلله حداقل این هیبتش در ذهنمون هست، خیلی فراتر از این حرف هاست ماجرا، خیلی فراتر از این حرف هاست. من اجازه بدید که بخونم خدمتون، ولو اینکه، البته اینکه میگم ولو اینکه شاید مال خیلی سالهای قبل بوده، تفسیر حجرات رو ما کی گفتیم، کی نوشتیم، اون عرض به خدمتون شاید گمان میکنم بیش از 15 سال قبل بوده، من یادم نمیاد دیگه این حدیث رو خونده باشم، همون سالهای قبل خوندم تو تفسیر حجرات، همون تکنگار حجرات، اونجا این حدیث نوشته شده است. و مثل این حدیث، اول من این رو بگم خدمتون اهمیتش رو ببینیم، بعد بریم سراغ اون جمله‌ای که میخوام معذر مبارکتون بگم و عرض به خدمت عزیزان استفاده کنیم از سخن وجود و مبارک معصومین. فرمودند ما عبد الله بشیئن، خوب ظریف دقیق، ما عبد الله بشیئن، خدا به هیچ عبادت نشده است افضل من اداء حق المؤمن، یعنی چی میتونیم بگیم ترجمهشو؟ یعنی میگیم هیچ عبادتی بالاتر نیست از اداء حق مؤمن. نقطه مقابلش چی میشه؟ هیچ رزالتی بالاتر نیست از بی‌اعتنایی و بی‌توجهی و زیر پا نهادن حق مؤمن. هیچ طغیانی بیشتر نیست مگر جرمش، مگر از این که انسان حقی رو زیر پا بگذارد. حالا فرقی نمی کنه این کی باشه، نزدیک باشه یا دور باشه. گاهی گفتیم ظلم الاقاربه اشد، این که زن به شوهر، شوهر به زن، والدین به فرزندان، فرزندان به والدین، ظلم کنن به حقوقشون رو زیر پا بگذارن، این که شدیدتر از یه ظلم جبار اونچنان نیست، این خیلی بیشتر و سنگینتره در منطقه دینی ما. دوباره حدیث رو میخونم، دقت کنید. وجود اون بارا که امام صادق ما عبد الله به شیء افضل من اداء حق المؤمن، خدا عبادت نشده به چیزی بالاتر و با فضیلت‌تر از اداء حق مؤمن. خب این اصل مطلب است. حالا بابی رو که اشاره کردم محضرم بارکتون چقدر مهمه و سازنده است، وقتی من آرزو میکردم که ای کاش این باب و حقوق الاخوان مستقلن دقیق شرح داده بشه، گفته بشه این روایات، شاید اگر سرجم این روایات رو جمع کنیم، گمان من اینه که قریب 300 روایات در اینجا تو این مجامع حدیث داریم که اینا چقدر کارگشاست تو مسائل اجتماعیمون، حقوق اجتماعیمون، و چقدر الان ما تو جامعه به این آموزه ها نیاز داریم عزیزان. به جای این که دستمون رو دراز کنیم پیش زید و عمرو پاره از مطالب رو وارونه بخوان بعضیا برامون منتقل کنن، چقدر دقیق معصومین اینها رو کف دستمون گذاشتن و به تعبیر امروزین ما سبک زندگی رو تو این حقوق اجتماعی آموزش دادن به ما و این چارچوب رو گفتن. مثلا فرض بفرمایید، من رعایت وقت بکنم، گمان من این بود که این خطبه رو امشب، این دعا رو امشب خدمت دوستان تمام میکنم، به این انگیزه شروع کردم این دعا رو که امشب تمام کنم شب ولادت حضرت، اما میمونه این نیمی از این دعا میموند. حالا آیا فردا شب که میخوایم سوره قصص رو بگیم عذرخواهی کنیم از سوره قصص همین دعا رو تموم کنیم، یا مثلا حالا ببینیم انشاءالله روزی ما و شما چی میشه، چون زمانم در نظر دارم خدمتون. ببینید معلب ابن خنیس، انا ابی عبدالله علیه السلام قلت و به امام صادق گفتم که ما حق المسلم علی المسلم، ممکن حقوق اجتماعی مسلمان بر مسلمان رو توضیح برا من بدید؟ قال له سبع حقوق، از کم شروع میکنیم که وحشت نکنید، از هفت شروع میکنیم تا بعد انشاءالله به سی برسانیم شما را. قال له سبع حقوق، سبع حقوق واجبات، هفت تا حق واجب، واجب یعنی قطعی و لازم. ما منهن حق الا به هو علیه واجب، هیچ کدوم از اینها نیست الا اینکه ضرورت و لزوم و وجوب دارد. و ان زی امنها شیئا خرج، این اشتکان دهنده است، چی بگم من، و ان زی شیئا منها، اگر یکی از این حقوق رو ضایع کنه و از بین ببره، خرج من ولایت الله و طاعته، از ولایت خدا و طاعت خدا انسان خارج میشه اگر اینطور عمل کنه. ولم یکن لله فیه نصیبون، دیگه خدا خیلی امیدی به این بنده ندارد و بهره خدا در این قرار نمیدهد. قلت له جعلت فداک ماهیه، گفتم که میشه بفرمایید فدای شما اینها چیه؟ فرمودن یا معلا انی علیک شفیق، آقای معلا ابن خنیس دوست دارم، اخا نپرس، دوست دارم، ندانی بهتر، اخافند حزیه الان اخافند حزیه ولا تحفظ ولا تحفظ ولا و تعلم ولا تعمل، ما الله میترسم که اینها رو ضایع کنی، میترسم اینها رو یاد بگیری اما عمل نکنی، بعد خیلی برات نگران میشم. قال قلت و با شهامت، معلا گفت لا قوت الا بالله، آقا بگید به امور حول قوه الهی، انشاءالله که عمل میکنم. امام فرمودن میترسم اعلم تزیه، اینا رو تزیهش کنی، انته ولا تحفظه و اینها رو درست حفظش نکنی، و تعلم ولا تعمل و فرا بگیری اما عمل نکنی. گفت ایرادی ندارد، لا قوت الا بالله، با قوه و حول الهی بسم الله. امام فرمودن ای سر و حق منها، من از کمه و سبکتره شروع میکنم، معلل ابن خنیس. امام صادق فرمودن ای سر و حق منها، کمترینش اینه ان تحب له ما تحب لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک. اون کمش اینه که هر چرا برای خودت، برای زنت، برای بچهت، برای زندگی دوست میداری، برای او، برای زندگیش، برای زن و بچهش دوست داشته باش. و هر چرا برای خودت دوست نمیداری و ناپسند میداری، برای دیگران و برای اونها هم ناپسند داشته باشی. فکر میکنم که بالاخره بازم باید بگیم اگر این سخن صواب است، پس پل آن طرف آب است. تو همین اولی کمیت لنگ میشه عزیز. اجعل نفسک، فرمایش امیرالمومنین دیگه، اجعل نفسک میزانن بینک و بین غیرک. بابا مجتبی، نفست رو میزان قرار بده بین خودت و دیگران. احبب لنفسک ما تحب لغیرک، اون چرا که برای دیگران دوست داری برای خودت دوست داشته باش و خلاف آن. این همان است. این به عنوان چی فرمودن امام صادق این رو؟ به عنوان حق واجب، حق مسلم قطعی عزیزان. بعد این حق مسلم بر مسلم شد، یعنی چی؟ یعنی برادر، خواهر، آشنا، بیگانه شد مسلمان، یعنی شد 1.5 میلیارد مسلمان روی زمین. اگر هر کی بهش میتونیم بگیم مسلمان، رابطش با مسلمان دیگه این چنینه که این حق رو داره نسبت به اون. و خب اینو دیگه اجازه بدید من تحلیل نکنم دیگه خدمت شما، دیگه نگیم اینو شروع نکنیم آقا از همون قدم اول در روابط با همسایگانمون حداقل بگیم واقعا همینطوره، واقعا دوست داریم برای همسایه‌مون همون آسایش آرامشی که برای خودمون میخوایم یا نه، ناپسند میداریم رفتارهایی که از همسایه نمیپسندیم برای خودمون، و همینطور و همینطور بقیه مصادیق رو شما میتونید در ذهن خودتون محاسبه بفرمایید. و الحق الثانی، حق دوم، ان تجتنب سخطه و سخطه، این که اجتناب کنی از این که بخوای به غضب وادارش کنی، سختش رو، عدم رضایتش رو بخوای به همش بریزی. اجازه بدید من از خودم ترجمه کنم به زبان امروزمون، از این که به همش بریزی، از این که روانش رو به هم بزنی، از این که عذبناکش کنی بی مورد. و تتبع مرزاته، اما به دنبال اون طالب اون باشی که رضای اون رو، خوشنودیش رو، نه اینکه ناخرسندش کنی، خوشنودی اون رو به جا بیاری. و توتی و امره، اگر امری خواسته‌ای دارد که مطابق عقل و شرع است اطاعت کنی. این دو. سوم و الحق الثالث، ان تعینه به نفسک، اینوی خودت با تمام توان خودت کمکش کنی، اگر جایی نیاز به چه دارد؟ کمک تو دارد، کمک فکری میخواد، کمک مالی میخواد، کمک اجتماعی میداد، نه در توان توست. ان تعینه به نفسک و مالک و لسانک، آبرو داری، زبان داری، لسانک و یدک و رجلک، با دست، با قلم، با قدم، اون چه میتوانی. و الحق الرابع، حق چهارم، ان تکون عینه و دلیله و مراعاته، این که محافظش باشی، مراقبش باشی، هواشو داشته باشی، در یک کلمه هواشو داشته باشی، بی تفاوت و بی اعتنا بهش نباشی. و الحق الخامس، حق پنجم، الا تشبع و یجوع، نه اینکه تو سیر باشی و او گرسنه. نمیتونی، یعنی نمیشه این فاصله طبقاتی رو ببینی، نمیشه این اختلاف رو ببینی، تبعیض شدید ظالمانه اقتصادی رو ببینی و بعد خودتو بی تفاوتی بزنی و چیزی نگی و این حق رو بی توجه به اون باشی، الله تشبع و یجوع و لا تروا و یزمع، و اینکه اون سیراب نباشد و تشنه باشد و تو سیراب باشی، و لا تلبس و یعرا، تو پوشیده و او عریان. نمیتونی اینها رو قبول کنی، اینها جزو حقوقه، نمیشه این تبعیض ها به این شیوه دیده بشه. و الحق السادس دیگه داره میاد بالاتر، امام از چی شروع کردن؟ از ایسر شروع کردن. ان یکون لک خادم و لیس لاخیک خادم، تو همه اشاره بکنی همه چی برات مهیاست، اما هر چه فریاد بزند هیچ کسی به دادش نمیرسه و هیچ کاری و باری از دوشش برداشته نمیشه. این مروت نیست، این نباید این چنین باشد و این حقیه که بود این نکته رو رعایت کنی. فواجبون علیک ان تبع فخادمک فیغسل ثیابه، آقا فدای شما بشیم. اینا که دیگه از آرمان و نمیدونم از تصورات اونچنانی هم فراتر داره میره، که اگر داری توانی داری بفرست کارشو انجام بدن، کسی داری نیروی داری بازوی داری و اون مونده نذار بمونه، بفرست کارشو انجام بدن. و یسمع و طعامه و یمهد و فراشه، حتی تو کارهای زندگیش اگر مونده تو میتونی گره باز کنی، بسم الله. و اذا علمت ان له حاجه تبادره الى قضاها، وقتی میدونی یه خواسته‌ای داره تو پیش قدم باشه، نگذار اون آب رو بیاره، نگذار رو صرف کنده دستش رو دراز کند. فاذا فعلت ذلك، اگر این هفتایی که گفتم دانستی و عمل کردی، وصلت ولایتک به ولایته و ولایته به ولایته، بدون ولایت خودت رو به اون و ولایت اون رو به تو، به دوتاییتون خودتون رو به ولایت الله متصل کردید و به ولایت ما خاندان متصل کردید و متصل شدید. خب این یه روایت من خدمت دوستان عزیز خوندم که تو این روایت هفت حق به این شیوه گفت، اما جامع و کامل اینها همون روایتی است که للمسلم علی المسلم ثلاثون حقا، جامع جامع هر مسلمان بر مسلمان 30 حق اجتماعی داره، که انشاءالله خدمتون دیگه میخواستم من فردا شب این دهشمون رو تمام کنیم و برکات صحیفه رو داشتیم و استفاده کردیم، فردا شب تفسیر رو بگیم خدمتون. و از باب این که میدونم اگر بگذاریم رها کنیم بقیه دعا میمونه و وقت دیگه ای نیست و ناتمام میمونه، دیگه با کسب اجازه از ساعت مقدس قرآن انشاءالله فردا شب هم خدمت عزیزان، ولو این که مباحث شب جمعه تفسیر رو باید میگفتیم، همین دعا رو میگم خدمتون. این روایت 30 حق رو اول میخونم انشاءالله فردا شب اول بحث، و بعد بقیه دعای وجود مبارک امام رو محضر مبارکتون بازگو خواهیم کرد. پروردگارا با آبروی سید و ساجدین توفیق فهم این حقایق ناب را از سخن و زبان این ولی خودت به همه ما کرامت و عنایت بفرما. خب امشب هم شب ولادت صاحب کلمات و سخن. من پیشبینی کرده بودم که یه مطالبی رو پیرامون خود حضرت بگم، اما چون وقت گذشت اینها رو میگذارم برای فردا شب، انشاءالله بیات نمیشه. انشاءالله فردا شب خدمتون در پایان عرائض یه ویژگی های از خود همین رفتارهای حضرت، همین ها که الگوی عملی رو خودشون پیاده میکنن و میگن، انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان محضر مبارکتون بازگو خواهم کرد. پروردگارا با آبروی قرآن، با آبروی قرآن توفیق شناخت این حجج خودت رو، وجود و مبارک سید و ساجدین رو، سخنش رو، اندیشش و روشش و منشش رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را سجادی قرار بده، ما را سجادی بمیران و ما را سجادی مبعوث بگردان. پروردگارا با آبروی این موالید سگانه، این موالید سگانه، دل امت اسلام، دل مردمون رو، دل هموطنان عزیزمون رو شاد بگردان. قموم و هموم و اندوها رو از وجودشون دور بگردان. مشکلاتمون رو کفایت کن. به ملت و دولتمون توفیق خدمتگزاری به هموطنان آسیب دیدمون رو بیش از بیش عنایت و مرحمت بفرما. ما را لحظه ای و آنی و کمتر از آنی به خودمون وامگذار. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.